أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه قبل گفتیم ظاهر آیه شریفه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا تاخر. ظاهر این است که افساد فی الارض و محاربه دو تا موضوع مستقلن برای این مجازاتی که گفته شده. گفتیم باید روایات را نگاه کنیم. از روایات چی استفاده میشه؟ آیا از روایات استفاده میشود که این دو موضوع واحد هستند یا موضوعین مختلفین هستند؟ برخی از روایات را خدمتتون نقل میکنیم، ببینیم از این روایات چی استفاده میشه. فرمودن که این جواهر چاپ قدیم به ثوب جدید نباشد. حالا اینم جلد 41 صفحه 565 حد المحارب. حالا روایات ما از جواهر میخونیم. قال الباقر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم است از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن من شهر السلاح فی مصر من الامصار فأغر اقتسم و نفا من تلک البلد و من شهر السلاح فی مصر من الامصار و ضرب و اغر و اخذ المال ولم یقتل یا یقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام ان شاء قتله و سلبه و ان شاء قطع يده و رجله قال و ان ضرب تا آخر. امام علیه السلام در این روایت به تفصیل موضوع را بیان فرمودن. موارد اقدامهای مسلحانه کجا محاربه محسوب می شود، کجا محاربه محسوب نمی شود. اول فرمودن اگر کسی اسلحه بکشد فی مصر من الامثال، در یه شهری، خب شهر ظاهرا خصوصیت ندارد، بگید در آبادی، در آبادی. و ضرب فاقره، فاقره این اسلحه کشید و کسی را زخمی کرد، اقره دست پای کسی را شکست مثلا، اگر این کار رو کرد اغتص منه و نفا من تلک البلد، قصاص میکنن و او را نفی بلد میکنن، تبعیدش میکنن از این شهر، او را تبعید میکنن به مکان دیگری. و من شهر از صلاح، کسی که اسلحه بکشد، فی مثل من الامثال، و ضربه کتک بزند کسی را، و اغره دست و پای کسی را بشکند، و اخذ المال اموال را به غارت ببرد، ولی ولم یقتل کسی را نکشد، فهو محاربون فجزاؤه جزاء المحارب، این شخص محارب است. و مجازات محارب را باید بر او اجرا کنن. بعد ازت فرمودن و امره الال امام، کار باید با حاکم شهر سپرده بشود، انشاء قتله و سلبه، اگر امام نظرش این بود که او را بکشد میکشد و به دارش میزنه، مردش هم به دار بزنه، و انشاء قطع یده و رجله، و اگر امام نظرش به اینجا منتهی شد که دست و پا را من خلافن قطع بکنه، این کار را انجام میده. خب این دو قسمت. قسمت سوم، حضرت فرمودن و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعل الامام ان یقطع یده الیمنا، حضرت فرمود این شخص را تحویل امام میدهند تا این که دست راستشو به خاطر سرقت قطع کنه، بعد به اولیاء مقتول او را تحویل میدهن. اولیاء مقتول چه کار میکنن؟ مال را، مالی که دزدی چی شده ازش میگیرن، فیسم یقتلونه، بعد از این که مالی که سرقت کرده گرفتن بکشنش. فقال له ابو عبیده، ابو عبیده به امام عرض کرد ارائیت ان افا انه اولیاء المقتول، اگر اولیاء مقتول مالشنو گرفتن ولی بخشیدنش تمامه؟ حضرت فرمودن این، فقال ابو جعفر علیه السلام، ما باقی رسام این افو انهم، اگر از این شخص اولیاء مقتول گذشتن کان علل امام ان یقتله، امام باید او را بکشه، امام باید او را بکشه، لأنه قد هارب و قتل و سرق، چون این آقا سه کار انجام داده، هم محاربه کرده است، هم دزدی کرده است، هم آدم کشته. فقال ابو عبیده، ابو عبیده گفت ارائیت ان افا انه اولیاء المقتول ان یأخذوا منه الدیه و یدعونه، اگر اولیاء مقتول به این نتیجه رسیدن که دیه مقتول را بگیرن و رهاش کنن این آدم رو، علهم ذلک، اولیاء مقتول حق دارن این کار انجام بدن؟ قال لا، نظرت های مولانا خیر علیه القتل، بر امام لازمه او را بکشد، علیه القتل. تا اینجا این روایت مفصل از امام باقر علیه السلام که شقوق مختلفی از مسئله را بیان داشت. اگر ما باشیم و این حدیث در این حدیث از افساد فلعرض هیچ سخنی به میان نیامده است، عنوان محارب آمده است، عنوان سارق آمده است و امثال اینها، اما عنوان مفسد فلعرض اصلا در این روایت ذکر نشده. پس این که ما بگوییم مفسد فلعرض و محارب دوتاییشون با هم موضوعیت دارن، یعنی هر کدامشون جزء الموضوع است برای این حد، و هر دو عنوان اگر باشد این حد ثابته و الا فلا، این مسئله و مطلب از روایت استفاده نمی شود، زیرا در روایت اصلا عنوان افساد فی الارض نیامده. پس در نتیجه ما هنوز حرفمون نسبت به آیه که این دو هر دو موضوعیت دارن، موضوعیت مستقله دارن برای این مجازات، هنوز حرفمون به جای خود باقی است. اللهم الا ان یقال، کسی اینجور بگه که افساد فلعرض لازم لاینفک این محاربه به این شکلی است، یعنی این که حارب شهر از سیف و ضرب و اغر و قتل و امثال اینها، مگر این که بگیم لازمه این نوع محاربه افساد فلعرض است. افساد فلعرض از لوازم لاینفک اوست، مگر این مطلب را بگیم. حالا افساد فلعرض را ما چی معنا کنیم؟ این خودش هم مهمه. بله، حالا اگر کسی این حرف را زد که محاربه با این شکل لازم لاینفکش افساد فلعرض است، اگر این حرف را زد شاید بتونه بگوید که افساد و محاربه موضوع اون واحد یا دو، حالا یا دوتا عنوانن به معنا واحد یا دوتا عنوان ازج تمعا این حکم ثابته. ولی جدی جدی میشه گفت که این ملازم است، لازم لاینفک افساده، این دیگه باید مدعی اثباتش کنه. روایت بعدی روایت زریس است. من حمل السلاح باللیل فهو محارب، کسی که شبانه سلاح بردارد او محارب است. الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه، مگر شخصی باشد که اهل ریبه نباشد، کار اهل ریبه رو بیان میکنیم و معنا میکنیم که چی. خب این روایتم فرموده هر کسی که اسلحه شب بردارد محارب است، نفرموده افساد با هست یا افسادی نباشه. روایت جابر من اشار به حدیدتن فی مصرن قطع ادیدهو و من ضرب بها قتله. فرمود کسی که با یک آهنی در شهری از شهرها او را چیکار کند؟ اشاره کند، یعنی تهدید کند مردم را، قطع ادیدهو، دستش قطع میشه. و اگر به وسیله اون حدیده بزند کشته میشود، یعنی محارب است. اگر بزند کشته میشود، تو محاربه. شما این روایت را هم که نگاه کنید، افساد فل ارض در او وجود نداره. تا الان ما اصلا دلیلی بر این که محارب را موضوعیتش را مقید کنیم به قید افساد فل ارض، دلیلی وجود ندارد. اللهم الا ان یقال بالاجماع، بگیم علما همشون این قید و شرط را ذکر کردن، افساد فی الارض را گفتن، فرمودن محارب و مفسد فی الارض حکمه کذا و کذا، که مواردی از اقوال را ذکر کردی ادعای اجماع بشود. یعنی بگوییم این مقید آیه به این معنا که افساد فی الارض و محارب هر دو با هم موضوعیت این حد را ثابت می کند، هر یک از اونها جزء الموضوع است، تمام الموضوع نیست. بگیم مقید این قضیه چیست؟ اجماع. اجماع گفته است این حد ثابتون برای کسی که محاربه و افساد هر دو را داشته باشد، که اگر یکی باشد موضوعیت ندارد، مگر کسی اینجور بگه. و انا به اثبات ذالک. بعد اولا آیا چنین اجماعی وجود دارد؟ بعد آیا چنین اجماعی وجود دارد؟ اقوالی که در جلسات قبل ذکر کردیم فقط سخن صاحب جواهر و امام راحل رضوان الله علیهما افساد فی الارض داشت، اما سخن شرایع اخافت الناس داشت، افساد فی الارض نبود. سخن دروس شهید اول افساد فی الارض نداشت. مرحوم سلار از افساد فی الارض در کلام او خبری نبود. پس اولا اجماع اثباتش و تحققش محل کلام است که اصلا چنین اجماعی وجود دارد یا وجود ندارد. ولو فر ثبوت الاجماع، حجیت اجماع محل تأمل است، زیرا ممکن است به خاطر ذهنیتی که باشد که از این روایات استفاده کردن محتمل المدرک است، و اگر محتمل المدرک بود اعتباری ندارد. پس تا اینجا می توانیم بگوییم برای این حدی که یا کشته بشود و به دار زده بشود یا تبعید کنند این شخص را یا دست و پاشو من خلافن قطع بکنند، یعنی پای راست و دست چپ و بالعکس، بگید این حد و این مجازات برای دو موضوع در شریعت معین شده است، یکی موضوع محاربه و دوم موضوع افساد فی الارض. افساد فی الارض حکمش این است عنوان محارب بر او صدق بکند یا نه. محارب مجازاتش همین است که بیان شد، مفسد فی الارض بر او صدق بکند یا صدق نکند. ظاهر این جوریه که از آیه استفاده می شود، مگر اون اللهم الا ان یقالی را که گفتیم بگیم لازم لا ینفک محارب افساد فی الارض است. اگر اون لازم لا ینفک گفتید یک موضوع دیگری است و ادعاها علی مدعیها، ظاهر اینی. هازا تمام الکلام در اصل عنوان محاربه. امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید و یستوی فیه الذکر والانثی، زن باشد مرد باشد، اهل ریبه باشد اهل ریبه نباشد، هیچی اینها در اصل موضوع دخالتی نداره. حالا باید بررسی کنیم آیا یستوی فیه المذکر و المؤنث یا الرجل و المرأه، یا این بس یستوی وجود نداره. اگر ما باشیم و اطلاق آیه شریفه می فرماید لا فرق بینهما، فرموده است انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا كذا وكذا، مطلق بیان نشده است که آن محارب مرد باشد یا زن باشد، مفسد مرد باشد یا زن باشد. اگر کسی بخواهد جموده بر ظاهر کلمه پیدا بکند بگه یحاربونه جمع مذکر غایب است، یفسدونه یا یریدونه، یسعونه فی الارض، یسعونه جمع مذکر غایبه، الذین موصولی است که برای غایب ذکر برای مذکر ذکر می شود نه برای مؤنث. اگر اینجور کسی بگوید بنابر این آیه حکم مرد را بیان کرده است، نسبت به حکم زن ساکت است، نسبت به حکم زن ساکت است، حکم مرد را بیان فرموده. اگر مرد محارب بود و مفسد بود حکم او کذا و کذا، اما در رابطه با زن چیزی نفرموده است. برای چیزی در رابطه با زن نفرموده. پس ممکنه کسی اینجور جموده و لفظ پیدا بکند، این حرف رو بزنه بگه ظاهر این جمعهای موصول فعلها همه اینها مذکر آمده، حداقل بگید برای مذکر بیان کرده خدا حکمش چیه، نسبت به مؤنث چی هست ساکته. ممکن اینجوری اگر ساکت بود، شما استوای بین مذکر و مؤنث را نمیتوانید ثابت بکنید. این نوع استدلالی که من کردم و توضیحی که دادم، این نوعش نیامده در کلام ابن ادریس، ولی ابن ادریس یک اشاره ای به این موضوع کرده و به شیخ طوسی یک حمله ای کرده. ابن ادریس حلی نوه شیخ طوسی است، ظاهرا نوه دختری اوست. از زمان شیخ طوسی تا زمان ابن ادریس که نزدیک 100 سال بوده، ظاهرا از نوادگانشه، هیچ کس بر علیه شیخ طوسی فتوا نداد. لذا علمای اون حد فاصل را ازش تعبیر میکنن به مقلده، میگن اینا مجتهد نبودن، اینا مقلد شیخ طوسی بودن. نسبت به شیخ طوسی نهایه شیخ طوسی شهرت داشته است که این فتاوا فتوای امام زمان علیه السلامه. چون اینجور نظری نسبت به نهایه شیخ طوسی بوده، لذا دیگران احتیاط میکردن برخلاف شیخ نظر ندادن. ابن ادریس گفته که خب یعنی چه، شیخ بزرگ است، بزرگیش با حال خود به جای خود محفوظ، نمیشه که آدم نظر ندهد. لذا فتواهای شیخ را مورد نقد قرار داده. سرائر ابن ادریس حلی این بحث تعمیم را، یعنی بحث این که یستوی فیه المذکر و المؤنث را ذکر کرده و فرموده از عموم آیه استفاده میشه، این مطلب در کتاب خلاف و مبسوط شیخ طوسی آمده. ثم قال، این حرف را از شیخ طوسی نقل کرده که یستوی فیه الذکر و الانثی، این رو ذکر کرده. بعد فرموده و هذان الکتابان معظم و هما فروع المخالفین، فرموده این دوتا کتاب اکثر مطالبش فتواهای اهل سنت و هو قول و بعضهم. این که فرقی بین زن و مرد نباشد قول بعض اهل سنت و اهل خلافه. اختاره رحمه الله و این قول را شیخ طوسی انتخاب کرده. ولم اجد لأصحابنا المصنفین قولن، ابن ادریس میگوید من اصلا در بین اصحاب که کتاب نوشتن و آثار علمی اونها باقی مانده ندیدم کسی را که قائل بشود به قتل نساء در محاربه. هیچ کس از اصحاب نگفت. بله؟ خب والذی یقتضیه اصول و مذهبنا، ابن ادریس میگه آن چیزی که مقتضای اصول مذهب ما شیعه است این است که لا یقتلن الا به دلیل قاطع، نباید کشته بشوند مگر دلیل قاطع باشد و این دلیل قاطع وجود نداره. فاما تمسکه بالآیه، میفرماد تمسک شیخ با آیه ضعیف است، لأن خطاب للذکور دون الاناس. و من قال تدخل النساء، ابن ادریس میگه اگر کسی گفت بله مجازن توسعه میدهیم در این آیه، میگیم نساء را هم شامل میشود اگر کسی مجازن توسعه بدهد، و کسی که بگه نساء داخل در خطاب رجالن علا طریق تبع فذلک مجازن، این مجازه. و الکلام فی الحقائق، ما معنی حقیقی رو میگیم، مجاز قرینه میخواد. خب بعد همینطور میفرماد تا اینکه صاحب جواهر کلام ابن ادریس رو کامل که نقل میکنه، بعد میفرماید که ولعل ذالک قد قلنا ان احکام المحاربین، حرف صاحب جواهره، تتعلق بالنساء والرجال سواء علی ما تقدم من العقوبات لقولی فلان، ولم یفرق بین الرجال و النساء فوجب حملها علی العموم. صاحب جواهر اینو میگه، بعد میفرماد ولعل ذلک، این اشتباه ابن ادریس و امثال این اشتباه عقوبتی باشد که بر بیادبیش نسبت به شیخ مترتب شده، علا سوء ادبهی من الشیخ و غیرهی من اساطین طائفه. بعد صاحب جواهر میفرماید در کتاب مختلف علامه قول ابن ادریس را نقل کرده و فرموده و هازا اضطراب منه و قلت و تأمل و عدم و مبالات به تناقض کلامیه. فرموده که اولا این حرف ابن ادریس مضطربه، سر و تهش معلوم نیست، ثانیا تأمل درستی نکرده است، ثالثا اصلا متوجه تناقضگویی خودش نشده است. متوجه تناقضگویی در کلامش نشده که خودش صدر و ذیل حرفش متناقضه. حالا اگر کسی این چنین گفت چنان که از ابن ادریس نقل کردیم که فرمود به این که یحاربونه الذینه یسعونه، اینا صیغه مذکر است، پس حکم مذکر رو بیان فرموده است، به حکم اوناس آیه کاری نداره. جوابش چیه؟ جوابش اینه که خطابات قرآن خطابات قانونیست. در ضرب قانون و جعل قانون که نمیاد وقتی قانون کلی جعل میکنن بگن زن باشد چنین مرد باشد، اینجور چیزی نیست. قانون جعل میکنن یستوی فیه جمیع الناس، یستوی فیه جمیع الناس سواء فیه فیه الصغیر و الکبیر و الذکر و الانسا العاقل و غیره، در قانون فرقی نمی کنه. خطابات قانونی اصلا هیچ کس رو استثناء ندارد، شامل همه می شود. اگر صغیر رو می خواد ازش اخراج کنید بگید داخل در اون خطابات نیست، باید دلیل خاص باشه. مجنون با دلیل خاص خارج می شود الا غیر ذلک.
ما خیلی مواقع تو خطابات قرآن داریم که خود قرآن مشخص کرده که اینجا حکم برای زن و مرد هر دو با هم، مثلا از زانی و از زانیه، از سارقا و سارقه. کسی میتونه اینجا اشکال کنه دیگه که خب این از کجا معلوم که همیشه قانون بر اینه و قاعده اینجوریه که خطابات شامل معنیزم با هم میشه؟ هر جو که نیاز بوده که این حکم این هر در هر دو با هم جاری بشه قرآن بیان
کرده
از زانی و از زانی.
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. زنان نباید نماز بخونن روزه بگیرن؟ یا ایها از اینجور قبیله زیاد داره اونقدر یا ایها الذین.
حرف اینه، من میدونم اون خطابات این شکلی هم هست.
بله
من میخوام بگم برای هر دوتای اینها که آقا ما از طرفی بگیم قاعده اینه که خطابات
خوب شما اگر اینجور بله در از ممکنه در بینید ممکنه در از سارق و سارقه از زانی و زانیه شبهی بوده برای رفع شبهه ذکر شده است، ولی خطابات قانونی قرآن عامه. شما ملاحظه کنید لا ریب فی هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. بله
خب میتونه قاعده اولیه اینه که عدم اشتراک تو اینها.
خب این چه جوری؟ بله این چطور قاعده ایست که هزاران مورد خلاف شه؟ یعنی این چطور قاعده ایست؟ اون موارد که شما ذکر کردید دو مورد بیشتر نیست در قرآن، اونجا موردش کم اگه ذکر کرده.
تو احکام دیگه تو حدهای دیگه هم داریم دیگه،
مثلا
در حقش ارزم حضور شما ارتداد
و او دلیل خاص داریم، او دلیل خاص داریم.
یکی یکی که
نه زیاد نیست. نه
اونا دلیل خاص داریم.
خب نه شما همه قرآن دلیل خاصه.
مفسر گفته اینجا اشتراک.
بله خب حالا علا کلا مطلب واضحه. مهم روایات کثیره است که فرموده فرقی بین نساء و رجال این یه بحثی از ابن ادریس نقل شد و یک بحث ادبی بود، بنابراین امام فرموده است و یستوی فیه الذکر و الانثی. روایت داریم بعده، حالا روایت باید بخونیم. این فرمایش امام است. حالا استدلاله که از آیه عدم الفرق چیز از آیه عدم الفرق استفاده نمی شود اشکالشو مطرح کردیم تا آیاتشو روایاتشو بررسی کنیم. صلی الله علیه و آله.